أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وبقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. گفتیم سه تا فرع داریم توی مسئله هفتاد. فرع اول حکم پولی بود که برای فیش ریختین، اون 1,000,000 تومنه. فرع دوم حکم ربحش بود. سازمان حج بیاد میگه مثلا 20,000,000 تومن پول ربحش شده، انشالله بیشتر، 50,000,000 پول ربحش شده. فرع سوم حکم اون چی بود؟ حکم اون حق الامتیاز بود یا اون ارتفاع قیمت تورمی بود، درست؟ اینجا فرع سوم گفتیم دو تا مسئله داره، آیا خمس به اون حق الامتیازه یا اون ارتفاع قیمت تورمیه تعلق پیدا میکنه یا نه. دیدیم یه سری مثال سیستانی گفتن نه، به حق الامتیاز تعلق پیدا نمیکنه. بعضی اساتین احتیاط کردن تو اون ارتفاع قیمت توهمی قبلا، البته میگیم الان طبق علل مبنایی که تورم میگن اصلا دیگه حساب نکنین، لعل بیایم بگیم که فتوا، ولی هنوز اینجور جواب میدن تو دفتر. اینم از این. نظر سوم هم بود که ما گفتیم به هیچ کدوم خمس تعلق پیدا نمیکنه. اما مسئله دوم در این حد امتیاز اینه که اگه فروختمشو من از حد استطاعتم زائل شد، اون موقع چی؟ پولو گذاشته بودم برای حج، پولو گذاشته بودم برای حج، استطاعت زائل، حج انصراف، رفتم فیشو فروختم. حالا حکمش چیه؟ فیش حج و فروخته. حالا بازم همین حرف رو میزنین که خمس نمیگیره؟ میگیم نه، این حرف رو نمیزنین. حالا که حج ازش دیگه انصراف حاصل شد، مسئله فرق میکنه. نظریه اول اینه که خمس تعلق پیدا میکند به حق الامتیاز اگه صرف در معونه نشه. ببینید آقای بهجت تعبیرشون رو، آقای صافی، آقای سیستانی، آقای شبیری، همشون میگن آقا دیگه تو که از حج منصرف شدی که رفتی فیشم فروختی، تازه میخوای خمسشم ندی؟ نمیشه، خمسشو باید بدی. متا یه قید میزنن خمسشو که شما وقتی اینو رفتی فروختی، پولی که دستتون اومد میشه درآمدهای امسالتونه. تا قبلش که شما حق امتیاز بود و خلاصه ارتفاع قیمت توهم بود، تو قبل از اون چی میشد؟ شما میگفتی که آقا میخوای باش بری حج، اما حالا دیگه نمیگی باش میخوای بری حج، شما میگی من از حج منصرف شدم، استطاعت ندارم، رفتم فیشم و فروختم. حالا که فروختی، این ارتفاع قیمت یا این حق الامتیاز همه برای شما سود حساب میشه، سود امسالتونه. یا برین صرف در معونه بکنین یا چکار کنین؟ یا خمسشو بدین، خمس بهش میگیره، مثل درآمد امساله. این حرف آقای بهجت، ببینید تفصیل میدن در مقام، در جایی که زالت عنه الاستطاعه فخرج المال عن المعونیه و نقد پیدا کرد حق امتیاز وصل حج به غیرش، یعنی اون فیش حج به غیرش، بالمصالحه الشرعیه. اینا قیدا رو برای چی میگن؟ یه توضیح برای این دوتا قید بگم. یکی اینکه میگن فخرج المال عن المعونیه، ببینید بعضی ها که میگفتن یک چیزی معونه شد، وقتی از معونیت خارج شد، یادتون آقای خویی میگفتن دیگه خمس بهش نمیگیره، تخصیص افرادیه. اینجا این حرف رو نمیزه، ما اونجا هم قید زدیم یادتون باشه، گفتیم که حتی اگر استفاده قلیل ازش شده بود، استفاده قلیل هم حتی ازش شده بود، اگر فائده بودن دوباره برمیگرده صدقش. یادتونه یا نه؟ یادتونه؟ این که گفتیم اگر استفاده کثیر شده بود نه، اما اگر استفاده قلیل شده بود به مقداری که معتنابه نبود، ولو معونه شد و از معونیت که خارج شد، این برمیگرده عنوان فائده برش صدق میکنه. اینجا ما اینو میگیم، این پولو گذاشته بودی برای حج، درست یا نه؟ اسم این، چرا به این پول خمس نمیگرفت؟ بخواد نگه معونه حد شده بود. حالا که منصرف شدی، این از معونیت خارج شد، خمس میگیره یا نمیگیره؟ اینجا ما با آقای خویی میگیم این معونه شده بود دیگه، صدق معونیت کرد، اما الان از معونیت خارج شد، ما میگیم اصلا استفاده نکردی از این پول، حتی قلیل هم استفاده نکردی، فایده دوباره صدق.
چطور در جایی که استفاده کم هم کرده بودید میگفتیم وقتی متنابه نباشه استفاده شما معونیت داشته با صدق معونیت میکرده روش، درسته؟ مثل پولی که برای جهاز گذاشته بودین که نان دختر گفت من دیگه شوهر نمی کنم مثلا فرض کنید، موضوع منتفی شد، درسته یا نه؟ این پول معونه بود یا نه؟ بله، اما دیگه مصرف نشد، دیگه استعمال نشد، دوباره فایده برمیگرده صدق میکنه، درسته یا نه؟ این هم همین جوره. پول برای حج گذاشته بودید کنار، وقتی که منصرف شدید از حج ولو قبلا معونیت بود اما هیچ استفاده از این پول نکردید دیگه، وقتی استفاده نکردید دوباره فایده صدق میکنه. این حرفای بچه، یعنی مثل مبنای آقای خویی که میومدن میگفتن، آقای خویی هم لعله اینجا همین حرف رو بزنن، ولو کلیتش گفته بودن چیزی که معونه شد وقتی که دوباره این چیزی که معونه شد برمیگرده یه همچی صورتی پیدا میکنه، میگفتن که از معونیت چی میشه؟ خارج که بشه تخصیص شخص افراده، یه بار که شد معونه دیگه خمس ازش میره. اما اینجا نمیتونن این حرف رو بزنن، اینجا اصلا استفاده نشده. لذا ما هم اونجا گفتیم اگه استفاده اینقدر کم شده که معتنابه نیست، بازم شما بگو چیه؟ بگو عنوان فایده صدق میکنه، خمس برمیگرده. یادتونه؟ اینجا هم شبیه همون. یه نکته دوم، نقل حق امتیاز فیش حج به غیرش باید با مصالحه شرعی باشه. این مال همون بحثی گفتیم که بیع نداریم اینجا. اینجا ما بیع نداریم. حق رو نمیتونی بفروشی. الان هم که اینو میرن امتیاز حق چیزو حق وامو میفروشن، میگن حق وام مثلا 3 تومن، اون میگه 10 تومن، اون میگه 15 تومن. گفتن الان درست نیست. میتونید واگذار کنید، خرید و فروشش نکنید. بگو به حق وام دارم 300 میلیون، میفروشم 15 میلیون. ببخشید بیشتر از ماست، 40 میلیون. بگو من 40 میلیون میفروشمش، درست؟ اینی که میخوای بری 40 میلیون نفروش. اگه خواستین وام و اول رفتین کارهای شرعیشو درست کردین، اینو چیکار میکنین؟ چیکار میکنین؟ به جای اینکه بگین فروختم، میگی واگذار میکنم، به تعبیر آقای بهجت مصالحه میکنم که تو اون حق رو به من بده، صلح کن، منم این پول 40 میلیون رو به شما صلح میکنم. خرید و فروش قرار حقه خرید و فروش نمیشه، حق رو همینجوری به من بده، واگذار کن به من، من در عوضش به تو پول میدم. حرف آقای بهجت اینه، بالمصالحت شرعیه. پس اگر مال زائد در دستشه، قصد نداره صرفشو در معونه دیگه ای، بعد خمسشو بده. اما اگه قصد کرد صرفشو در معونه دیگه ای، هر چقدرش که معونه دیگه ای کرد، خمس نداره، مثل درآمد جدید میشه. پس فیش حجو اگر فروختم و منصرف از حج شدم، خمس برمیگرده، یا صرف در معونه دیگه میکنمش، اگه نکردم سر سال خمسی خمس میگیرمش. فوری هم خمس نمیگیره ها، یعنی که اون درآمد جدیده، یه دفعه دوباره فایده میاد برای صدق میکنه، میشه درآمد جدید. این حرف آقای بهجت که میزنن، تعبیرشون لا مانع من المصالحه علی الامتیاز، یعنی همون حق تقدم. حالا وقتی مصالحه کردی و پول دستت اومد، اگر بر مال یک سال بگذره وجب تخمیس، و الا اینکه از قبیل تبدیل معونه به معونه آخری باشه که اینجا هرچی آخر سال اضافه اومد تخمیس میشه. یعنی اگه خرج در معونه کردی خمس نداره، پس خمسش فوریت نداره، فرصت داری تا آخر سال صرفش کنید در معونه دیگری. آیه صافی هم همینو میگن، میگن یجب اداء المقداری که حوله علی حساب الحج، اما زائد بر او، یعنی اون حد امتیاز و ارتفاع قیمت تزخمی از ارباح سنه بیعه. منصرف شدی از حج، فروختی میشه از ارباح سنه بیع. اگر صرف در معونه شد قبل مرور حق، خمس نداره، اما اگر باقی موند یجب فیه الخمس. آیه سیستانی هم باز همینو میگن، اذا قام شخص به نقل الامتیاز القانونی لایصال الحج او العمره الخاصه به، یعنی همون قسیمت الحج، یعنی همون فیش حج، اگر شخص اومد نقل کرد امتیاز قانونی و مقابل الحصول على مبلغ مثلا 20 میلیون تومان، 20 میلیون تومان گرفت، معغز نظر ان رسیده البنکی، این اومد منتقل کرد به چی؟ الى شخص آخر به طریقت شرعیه، مثل همونی که آقای بهجت میگفت مصالحه، بعض الاساتین میگن واگذار کن مقابلش یه پولی بگیر، اشکالی نداره، اینو حتی به نحو معاوضه کلیه میشه، یه پولی من میگیرم اینو به واگذار میکنه، فروش نیست. اگر اینجون شد فرمان که فن المبلغ المذکور، این مبلغ از ارباح سنه نقل حساب میشه، اگر صرف در معونه نشه خمس بهش تعلق پیدا میکنه، خمس بهش تعلق پیدا میکنه. آی زنجانی هم تعبیرشون شبیه به همینه، یه ذره تعبیرشون بیشتر داره، اما میگن اگر حق مذکور معونه بوده باشه، ای معونه نبوده باشه و سال برش بگذره، یجب اداء خمس مالی که دفعه اول تحصیلی علالفور. ببینید، و امکان معونه وجب علیه اداء خمس جمیع المال علی انه ربح جدید ان مر علیه الحول و لم یصرف المعونه. یه مقدار ایشون یه چی تعبیری که دارن اینه که اگر حق مذکور معونه نبوده باشه و سالم برش گذشته باشه، خمس اون مالی که پرداخت کرده براش برای تحصیلش، اون پول یه میلیونی که دادید تا باعث شده که اینو بگیرید، این تحصیل، این علل فور خمسش، اگر معونه باشه وجب علیه ادا خمس جمیع المال، بنابراین که این ربح جدیده. ببینید تو عبارت خود فارسیشون هم این بوده سوال، خمس فیش حج آیا در صورت فروش فیش حج پرداخت خمس سال لازم است؟ جواب، اگر فیش مذکور معونه نبوده، بعد خمس پود واریزی را، یعنی اون یه میلیون را، اگر سال بران گذاشته فوراً بدهد. این فوراً مال اون یه میلیون است، پود واریزی. و اگر معونه بوده، یعنی فیش حج رو گرفته بودید، میخواستید واقعا مکه برید، سفرتون هم سفر معونه است، معونه بوده، حرف حرفی که آقای زنجانی هم این قیدو داره، با مثل ما که اومدیم گفتیم که عرض کردیم خدمتتون که گاهی وقتا سفر حج علاوه بر وجوب شرعی اصلا معونه منه، دلم میخواد برم، قصدشو دارم برم. ایشون میگه اگر معونه بوده کل پول حاصل از فروشان به عنوان سود جدید است، چون از اول خمسشو ندادی دیگه، ایشون گفت خمسشو نده، همه پول سود جدید میشه، تا یک سال صرف در معونه نشه بعد تخمیس بشه، اما صرف در معونه کردید دیگه خمسشو نده، فیش حجو بفروشید منصرف بشید، خرج تو زندگی و معونتون هم بکنید، تیش اشکالی نداره، چون از اول قصد حج داشتی الان منصرف شدی، مثلا از استطاعتتون زائل شد. فرمایش این بزرگوارا درست، منتها ما دوتا تفصیل توش میزنیم اینجا.
معونه بوده یعنی اون زمان مستطیع بوده؟
نه، ولی مستطیع هم نبوده، اما دلش میخواسته حج بره، پول جمع میکرده که بره حج، نه که مستطیع بوده. مستطیع بودن آخر کار معلوم میشه، حتی ما اگه مستطیع هم نباشه اما دلش بخواد بره حج، بازم ما گفتیم میتونه معونه بشه.
چه حالتی معونه نمیتونه بوده باشه؟ اون
مثلا فرض کنید که یه سفری شما همجوری فیشو رفتی ثبت نام کردی، نه برای اینکه مثلا میگم بعضی الان یه دفعه میبینی 10 تا فیش حج دارن، یه بنده خدای 14 تاشو گرفته بود، رفتی فیش حج گرفته، ولی به اسمش هم نمیتونن بزنن، رفتی گرفته فیش حج، گرفته حج واجبش هم رفته، معلوم نیست نمیدونه بره یا نره، ببینید همجوری گرفته که بره، به عنوان معونه دیگه براش تلقی نمیشه، خیلی رفته گرفته، جای دیگه قصد داره شاید بره، میگه بعضیشو میخوام بفروشم، فیش میگیرن، مثل اینکه میگن فیش میگیرن، بعضیشو میرن میفروشن، اینه که اینجا میدم به دیگری، این به عنوان معونه از اول نبوده، گرفته میگه حالا بعد میدم به اطرافیانم یا میفروشمش. این از این نظریه. ببینید ما دو تا تفصیل دادیم تو این مسئله، یکی بر اساس این که خمس اصل مالو داده یا نداده، یکی بر این اساس، یکی همین که فرق گذاشتیم به یه حد امتیاز و قیمت تزخمی، ارتفاع قیمت تزخمی، همون تبرمه. این خیلی مهمه، یه دقتی بکنید تو این جوابی که بودیم، حرف اونا خیلی قشنگه با انصافا فرمود تو این عوازم خیلی عالیه، اما یه تفصیلی باید داد در اینجا. میگیم این دو تا فرضه، ببینید اشتباه نوشتم یا نه، دقت کنید ببینید اشتباه نوشتم، بگید خیلی دقت کنید نظر، حرف این عوازم همه خوبه ها، خیلی خوبه، میگن اگر واقعا منصرف شدی مثل درآمد جدید میشه این حق قل امتیاز، اما حالا دقت کنید ما چی می‌نویسیم، چی نوشتیم. میگیم فرض اول اینه که اصل مال و اون یه میلیون تومنه رو خمسشو ندادید، خمسشو ندادید، وقتی اصل مال موده و خمسشو ندادید، اینجا بله فلا بد من تخمیس وصل الحج بالقیمت الفعلیه، الان این کشفه که شما از حج منصرف شدید، خمسش از اول نرفته بودید بدید، مثل همون خونه میشه که گفتم آقا اول کار خمسشو میدادی وقتی رفتی یه میلیون خریدی خونه رو، درسته یا نه؟ 40 سال پیش یه میلیون خونه میخریدن، خونه بزرگ با یه میلیون، حالا همون خونه رو میگن 10 میلیارد، همون خونه که 30 خورده سال پیش میگفتن 1 میلیون میگن 10 میلیارد. اگه اون زائد هم بود بر زندگی تا معونه نبوده، خمسشو اگر ندادید الان بعد خمس 10 میلیارد رو بدید. لذا میگیم اگر اصل مال خمس ندادید، از عالم یو خم مثل مال الموده فلا بد من تخمیس وصل الحجم القیمت الفعلیه، 150 میلیون فروختی بعد همه رو بدید. این قیمت فعلی شامل هم اصل مال میشه هم ربحش، اگر حق امتیازی داشته باشه، اگر ارتفاع قیمت تزخمی داشته باشه، این تورم بهش خورده باشه، همین 950 میلیون تومنه خمسشو باید بدید، چون اصل مال خمس دادید دیگه به قیمت فعلی. فیش خمس تا حالا هیچی در موردش داده نشده، این فیشی که الان دست شماست کل مبلغ 150 که بابتش گرفتید 30 تومن میشه خمسش. این یه فرض اول. فرض دوم، اذا خمس اصل المال، اون 1 میلیونه که گذاشته بودید خمسش هم رفته بودید داده بودید، مثل اون خونه ای که خمسشو دادید، درست یا نه؟ اینو خیلی دقت کنید. اینجا ما تفصیل میدیم بین حق امتیاز و ارتفاع قیمت تزخمی، اینجا باید تفصیل داد. این امتیاز الفش جا افتاده توی تایپ. تفصیل میدیم بین حق الامتیاز و ارتفاع قیمت تزخمی، میگیم ارتفاع قیمت تزخمی خمس نداره. خیلی دقت کنید، همون حرف که به حضور اساتین فرموده بودن گفتیم باید بکشونید به اینجا. یعنی اگر من 1 میلیونم به حسب قیمتش، به حسب اون پشتوانش که طلا بوده باش میتونستم 6 تا سکه بخرم، الان فرض کنید همون 6 تاست یا تازه کمتر میشه، فیما نحنفی مثلا شده 5 تا، فقط ارتفاع قیمت پیدا کرده. اگر اینجور بوده باشه ارتفاع قیمت تزخمی خمس نداره، اون 1 میلیونی که اون زمان من خمسشو دادم معادل 180 میلیون تومن پول حالا بود. 1 میلیونی که اون موقع من خمسشو دادم 180 تومن پول حالا بود. شما الان اومدی میگی 1 میلیونشو خمس دادی، این 150 تومنی که فیشو فروختی بیا 149 میلیون دیگه شم خمس بده. برای چی بدم؟ من اونی که دادم مقابل 1 میلیونی که من اون موقع خمسشو دادم 200 هزار تومن مثل اینکه 180 تومن از پولای حالا من خمس داده باشم، درست یا نه؟ من سودی نکردم، برای چی خمس بدم؟ ببینید علتش. پس در مورد حق ارتفاع قیمت تزخمی این اعازم همینجوری گفتن خمسشو برو بده، میگیم برای چی بره خمس بده؟ این وقتی 1 تومن خمسشو داده ارتفاع قیمت تزخمی و بعد بگید خمس نداره، درسته یا نه؟ این یه دقتیه که باید بکنید تو اینجا، یعنی همینجوری نگید. اما نسبت به حق امتیاز، بله اگه واقعا یه حق امتیازی پیدا کردی، یعنی 1 میلیونت نشده 180 میلیون، درست؟ مثلا یه دفعه دیدید اصلا 1 میلیون شروع شده 180 میلیون، یکی اومده فیشتون رو میگه آقا 180 چه، من 250 ازت میخرم. خوبه؟ این 70 تومنشو برای چی میخره؟ برای اون حق امتیازش. گیرش نیومده، مردم همه فیشا رو خریدن گیر نیومده، 1 تومنی که اون روز شما خمسشو دادی الان ارزشش معادل 180ه. یعنی اگه به 180 هم فروخته باشی هیچی سود نکردی. خوبه؟ پس تا 180 اگر فروختید ارتفاع قیمت تزخمی خمس نداره، چون واقعا شما سودی نکردی. اما اگر 180 بالاتر فروختی این حق الامتیاز، یعنی یه دفعه فیش حج قیمتش یه چند روزی رفت بالا، شما هم دیدی قیمت خیلی خوب شده 250 فروختی، 70 میلیون تومن اضافه تر از ارزش اون 1 میلیون فروختی به عنوان حق الامتیاز میشه، درسته؟ این حق الامتیاز رو برید خمسشو بدید. اون ارتفاع قیمت تزخمی گفتیم خمسشو ندید، اما هر چی بیشتر از ارتفاع قیمت تزخمی حق الامتیاز دیگه مثل سوده، شما که از حجم منصرف شدی که 1 میلیون تومنتون که مخمس کرده بودید معادل 180ه، تا 180 بهتون بگن بیاین خمس بدین اشتباهه. یه همونی که میگفتیم اشتباهه، نباید به نحوه مطلق گفتش که تا منصرف شدی و فروختی برو خمس همشو بده. اگه خمس اون 1 تومنو داده، این ارتفاع قیمت تا جایی که معادله با اون 1 میلیونه، یعنی 1 میلیون شما الان واقعا الان 1 میلیون اون زمان الان حدود 180ه، سود عرف نمیگه سود کردی، تازه الان قیمت فیش 150 عرف میگن ضرر کردی، درسته نه؟ عرف میگه ضرر کردی، کاش که رفته بودی طلا خریده بودی، تو که نمیخواستی بری حج مثلا اگه همینجوری ثبت نام کرده، بیان کاش که رفته بودی طلا خریده بودی، ضرر کردی، عرف میگه ضرر کردی، واقعا یکی سوده. پس تا 180 فروختید ضرر کردید، سود نکردید، خلاصه اگه کمتر فروختید ضرر کردید، به 180 فروختید ضرر نکردید اما سودی هم نکردید که خمس بدید، اما هرچی بیشتر فروختید میشه حق الامتیاز. این دیگه میشه حق الامتیاز، حق الامتیاز شد حق الامتیازش خمس داره، پس بعد تفصیل بدید بین حق الامتیاز و ارتفاع قیمت. این اعاظم زحمت کشیدن ها، همشون زحمت کشیدن، اما این تفصیله رو باید داد، این رو قاعده است. یعنی الان میگن بعض الاساتین نظرشون عوض شده، میگن تورم خمسه داره، واقعیته. یعنی اینو باید توی این مسئله لحاظ میکردن. الان مسئله منقح نشده، اینا تبویب نشده دیگه، اینا تبویب نشده، تبویب که نشده تو استفتاءات یه جوابی دادن، جوابا قید میخواد، جوابا بعضی هاشون میگن تفسیر، یعنی به اطلاقش مردم میگیرن اشتباه در میاد دیگه. این خلاصه این تفصیل رو باید داد در اینجا ظاهرا. پس اگر میگیم اصل مال و خمسش رو نداده، کلش رو خمس بده، اما اگر اصل مال و خمسش رو داده، ارتفاع قیمت تزخمی به اون مقدار سود نکردی، خمس هم نباید بدی. هر چی بیشتر شد میشه حق الامتیاز، اون رو خمسش رو بده، اون سود جدیدش شما میشه. ما تفصیلی که میدیم از این بابه.
نه اونم که ده تا خل همش حق میشه.
بله
یه دون از حق الامتیاز ده
تا فیش خریده همش میشه. حالا اون بحثش بین مده، هر فیشو که شما فروختی، هر فیشو که فروختی اگر خمسشو قبلا نداده بودی، یه تومن شما خمسشو ندادی، الان میخوای خمسشو بدی، به هر قیمتی که فروختی بدید. اما اگر خمسشو دادید اون یه میلیون تومنه رو، الان باید ببینید از کجا سود کردید. یه میلیون رو اگه 180 فروختید، بازم شما سود نکردی که خمس را بگن میگیره بهش. عرف میگه خمس سود نکردی شما، یعنی قیمت کار. حتی این تورم بانک مرکزی هم بگیرید که از کدام تورم بانک مرکزی الان، این که من هی دارم تأکید میکنم خدمت شما، برای اینکه این بعد اینقدر گفته بشه که جا بیفته برای این آقایون. اکثر اینا چیه؟ اکثر این آقایون ارتفاع قیمت رو چیکار میکنن؟ ارتفاع قیمت رو، تورم رو بر اساس اون دیگه که بانک مرکزی اعلام میکنه میگیرن. اکثر آقایون اینجوری میان میگیرن. گفتیم ملاک به نظر ما نیست، همون طلا ملاکه که قبلا گفتیم. علایه ها این مسئله تموم شد. این فرع چهارم من بگم چون تقریبا مطالبش گفته شده، فقط میخوام جنبندی کنم چون اصل مطلبش هم مهمه، جنبندی کنم تو بحثمون تموم بشه بریم وارد مسئله 71 بشیم، از مسئله حج دیگه در بیان. خیلی سریع میگم اینم، جمع مال برای حج و زیارت یه مسئله بوده. ببینید این مسئله خیلی به درد میخوره، همینایی که قبلا گفتیم پولشو جمع کرده برای حج یا برای زیارت، شخصی است که یدخر و مالن لزیاره و به غیر حاضر سوره لا یمکنو ان یذهب لزیاره، پولشو آروم آروم جمع کرده برای اینکه بره حج یا برای اینکه بره زیارت، این حکمش چیه؟ بعض الاکابر گفتن خمس میگیره، از مبنای خویی هم برمیاد که خمس میگیره، از بعض الاساتین خمس میگیره، از آقای تبریزی خمس میگیره و هاک از آقای سبحانی. اینو ما بهش اشکال کردیم، گفتیم از شون عرفیه بوده باشه مثل جهاز حساب میشه، خمس نمیگیره. نظریه دوم اینه که خمس نمیگیره، آقای بهجت گفتن مثل جهازه، فلا یتعلق به الخمس، اگر چه سالهای زیادی هم برش بگذره. آسد محمود هاشمی شاهرودی هم تو این کتاب الخمسش شدید میاد از این نظری که مثل آقای نظر آقای بهجت دفاع میکنه. ایشون هم همینو دفاع میکنه، میگه بناهن علامازه و علیه بعض الالام، به اینکه کفایت میکنه در صدق معونه سنه رب صرف مال در معونش در مستقبل، از سلزم تحصیل زالک المال و اعداده همین است، وقتی که ما لازم باشه که از سلزم تحصیل این مال و اعدادش از سابق. اینجا یم بقل قول اونا به نفس تفصیل، همون تفصیل رو باید بیاد بگید، یعنی بیان بگین که اگر این سفر عرفیشه که توقف داره حجش در سال آینده بر حفظ مال، یا نقدن یا بعد تبدیلش به زاد و راهله از سال قبل، اینجا لم یجب الخمس فیه من دون فرق معین صورت استقرار حج و عدم استقرار حج. واقعا فرقی نداره شما سفر بری، استقرار حج و عدم استقرار حج مربوطه به وجوب شرعیه، من کاری به وجوب شرعی ندارم که. حج من علاوه بر این که یک وجوب شرعی دارد، یک سفر عرفی است که معونه منه. اگر اینجوری بوده باشه، اگر اینجوری بوده باشه، برای بعضی اینجوری نیست، اونو گفتیم کاری نداریم، تفصیل لذات دادیم. اما اگر اینجوری بوده باشه که واقعا سفرش یه سفری که دوست داره جمع بکنه، تو اینجا میگیم خمس نداره. این فرمایشی که آقای بهجت فهمدن خمس ندارد مال اینه. بعدم ایشون میان میگن که فرقی بین حج واجب و مستحب هم نداره، فقط ما اشکالی که میکنیم اون تفصیلیه که بعدن میایم میدیم. نظریه سوم آقای زنجانی هم شبیه همینو میده، میگن خمس نداره اگه از شأنش باشه، اما قید میزنن ها. ببینید قید آقای زنجانی و همون مطلبی بود که چند روز پیش عرض کردم، مالی که یدخل فل بنک للعمره والحج المندوبین او لتحصیل الاستطاعه المالیه للحج الواجب الم یکن الذهاب و الى الزیاره من شأنه لازم یتعلق به خمس، اگه شأن لازمش نباشه خمس نداره، خمس بهش میگیره. و انکان ذالک من شأنه لازم، اما اگر شأنشه شأن لازمشه و متوقف بر ادخاره و مستطیع از تحصیل این نیست از طریق دیگه ای مثل این که قرضی بگیره که لا تزور رو به وجاهته لا یتعلق به الخمس. ببینید فرق میگذارن، میگن اگر شأنش هست ذالک من شأنه لازم لا یتعلق به الخمس، شأنش نیست خمس رو بده، فقط از باب وجوب بوده یا شأنش نیست بره خمسش رو بده. اما اگه شأنشه یعنی کاری به وجوب ندارم، اصلا وجوب مستقر شده یا نشده، اگه شأنش بوده باشه خمس نداره، پول برای حج کنار گذاشته خمس. این هم حرف مبنا آقای بهجته، ایشون هم آیه شبیری هم رو همون مبنا اومدن جلو. فقط ما همون تفصیل رو میزنیم که بگیم دو تا صورت داره، بعد واقعا دقت کنید. ببینید این نکته که عرض میکنم، ما از اونورم دیگه خیلی نمیخوایم بیافتیم که بگیم هر کس پول برای حج جمع کرد دیگه بگیم خمس نداره. آقا بعضیا حج جو که پول میذاره، ببینید عرفن اگر واقعا حج واجب شرعی نبود پول جمع میکرد برای حج یا نه؟ اینو بگید تا میخواد بفهمید ملاکش اینه، بگو الان حج واجب شرعی نبود، تو پولتو جمع میکردی که بلند شی بری مکه؟ نه، اصلا خدا میگه واجب نیست، نمیخواد بیاین. یه دستوری میرسید یا آیه جدیدی میرسید، خدا گفتش که نمیخواد کسی بیاد مکه، من واجبی نکردم. خب خودتون میدونید شما پولتون رو جمع میکردین برین یا نه، یعنی دوست داشتین، یعنی قصد داشتین برین، جزء معونه خودتون حساب میکردین یا نه؟ اونی که جز معونتون عرفن، یعنی شما جز معونتون حساب میکردین، قصد داشتین که برین این سفر رو انجام بدین، پولم براش جمع کردین، خمس نداره. اما اگه نمیرفتین گفتین آقا من این سفر رو اینا نمیرم، مثلا خیلی من با سفر جور نیستم، خیلی نزدیکا رو میرم، بیشتر دورتر نمیتونم برم، تو این موردی که واقعا این به عنوان معونه شما نیست، سفر دور و طولانی و کشور دیگه شما نمیرفتی، پول جمع کردی، فقط پول ثبت نام کردی، برای اینکه تکلیف الهیه میگن کسی که تحجر انجام نداده کافره، درسیدی رفتی ثبت نام کردی که پس فردا من کافر حساب نکنن روز قیامت اینجا گیر باشم، و الا تا خدا بگه نمیخواد بیای از خداش میره آنی پول برمیداری پیشم میفروشه خرج زده بچه. اینجا دیگه معونه نیست، اینجا اگر پول جمع کردی خمس میگیری. اینجا یعنی فرق این دو تا سا ملاکش اینه. ببینین خدا نگفت واجبه، تو شما چی کاره ای؟ پول جمع میکردین برین یا جمع نمیکردین؟ این ملاک دستتون باشه. این بحث ما دیگه تمام تو مسئله 70. مسئله 70 این سه قسمت خیلی لازم بود، چون الان ببینید مثلا ما تو اون چیزی که برای بعض الاساتین هم برای خمسشون یه فرمی تو دفتر آماده کردیم، تو اونجا جز مهمترین چیزایی که وقتی میان محاسبه خمس میکنن چند تا چیزو میپرسن، ماشین اضافه داری، خونه اضافه داری، چقدر پول تو بانک داری، اینا رو میگفتن. ببین من حتی من گفتم اینا رو بنویسین قبلش بدین به شخص که اینا رو بشینه حساب بکنه که وقت شما گرفته نشه، اونم بیکار نشینه اونجا تا نوبتش بخواد برسه. ورده اینا رو بسید. یکی از اینا همین خب فیش حج، منتها فقط می‌نویسن فیش حج عمره دارید یا نه. خب این خیلی سوال ناقصه، فیش حج عمره رو توی چیزا داشتیم، تو اون فهرستی که ما داشتیم نوشته بودیم برشون فیش حج عمره. ببینید خودش فیش یکی اصل پولش، بعدم تازه اون زمان خمس داده یا نه، بعد مسئله ربحش، بعدم آقایون معمولا میگن اصل پول و ربحش سود نداره، چیز خمس نداره، بعضیشون هم میگن اصل پول مثل بعض الاساتین اصل پول و ربحش خمس داره، اما این ارتفاع قیمت و حد امتیاز رو صحبتشون نمی کنه. این خیلی لازمه، چون الان 150 میلیون پول دستش، ارتفاع قیمتش چی؟ اینم بعد خمسشو بدم؟ گفتیم ارتفاع قیمت واقعا اگر خمسشو داده باشه اصل پول رو ربحه خمس داره، ارتفاع قیمت تزخمی خمس نداره. الان هم طبق فتواشون خود اینو باید حتما این مسئله جدایی کرد. این مسئله 70 ما کامل تموم شد. انشالله مسئله بسیار مهم 71 اربه انشالله از فردا. صلی الله علیه محمد.